سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 62 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. نمیدونم که توی درمان‌های ایمپلنتتون این تجربه رو دارید یا نه، که بعضی وقتا وقتی که ایمپلنت توی ناحیه قدام میذارید، در بلند مدت اون روکش ایمپلنتتون با دندون‌های مجاور اختلاف سطح پیدا می‌کنن. مثلا اگر دندون سانترال رو گذاشتید، بعد از چند سال میاد می‌بینید که مثلا روکش سانترالتون قبلا کاملا همتراز مشابه دندون مجاور بوده، اما الان اختلاف سطح پیدا کرده و اصلا هم مشابه نیست از لحاظ موقعیت. موضوع این دنکست هم راجبه همین مسئله هست، راجبه دیولوپمنت فیشیال هست و اون رشد مداوم دندون ها و مزیال دریفت و کلن این مسائل رشدی که روی ایمپلنت ها اثر میذاره. مقاله جالبی هست که میتونه به شما یک دیدگاهی بده که در بلند مدت بدونید چه بلایی سر ایمپلنتتون خواهد اومد. اگر توی چه سنی مثلا ایمپلنت رو کجا بذارید چه اتفاقی میفته. بعد از شنیدن یک موسیقی کوتاه با همدیگه این مقاله رو مرور میکنیم و استفاده میکنیم.
تو مثل شابیت یه شعری که نمیاد وسط دفتر، تو مثل پرواز زیبایی روی بال باز یک هفته، تو مثل یه چشم آرومی که صداش میپیچه تو گوشت، تو همون نم نم بار که به خاطرش توی کوچه به وارو سرم تاج سرم، چند وقت ازت خیلی بی خبرم، حواس تو نیست، کسی جای تو نیست، از کی به جای تو دل ببرم، به وارو سرم تاج سرم، چند وقت ازت خیلی بی خبرم، حواس تو نیست، کسی جای تو نیست، از کی به جای تو دل ببرم.
تو مطالعات مختلف راجع به موفقیت و قابل پیش بینی بودن ایمپلنت ها خب خیلی صحبت شده. یه سری بیمارا هستن، کودکای کم سن و سالتر، که اینا دندون دائمی ندارن توی ناحیه قدام مگزیلا، حالا یا به خاطر تروما یا اصلا آپلازی، و اینا مشکلات درمانی زیادی رو ایجاد میکنن برای ما. چرا؟ به خاطر اینکه ایمپلنت های اوسو اینتگره مثل دندون های انکیلوز رفتار میکنن و وقتی که دندون های دیگه در حال رشد مداوم هستن، اینا این رشد رو همراهی نمیکنن و خب باعث میشه که اینا دچار اینفرا اوکلوژن بشن، سطح اوکلوزالیشون پایین باقی بمونه و پلند رو حالا به هم میریزن، مشکلات زیبایی ایجاد میکنن، چون اینا مثل دندون های انکیلوز گفتم که پتانسیل رشد ندارن و دیسکرپانسی ایجاد میکنن و در کودکایی که در حال رشد هم هستن حتی میتونن باعث بشن که اون وضعیت دیولوپمنت نورمال فکین دچار اختلال بشه، که ما میخوایم توی این مقاله راجبه این مسئله با هم صحبت بکنیم.
یه مطالعه ایرم روی خوکهای کم سن و سال انجام دادن، خوکهایی که مثلا توی رشد بودن و مشخص شده که توی اونها هم ایمپلنت هایی که اوسو اینتگره میشن این رشد آلوولار پروسس رو مختل میکنن، رشدی که به خاطر به اصطلاح تداوم رشد دندون‌های مجاور اتفاق می‌افته. در فاصله دورتر از ایمپلنت بافت‌ها دارن به شکل نرمال دیولپ پیدا می‌کنن، اما نزدیک ایمپلنت این دیولپمنت خیلی کند میشه و در نهایت هم منجر به این میشه که ایمپلنت تماس‌های اوکلوزالش رو از دست بده، کانتکتش رو چرا مشکل بشه و یه دیفکت های انگولار در اطراف ایمپلنت ایجاد بشه. و همونجوری که گفتم اعتقاد بر اینه که رفتار ایمپلنت توی سنین رشد و کلن توی استخون شبیه دندون انکیلوزه. توی مقدمه اومده باز دوباره یه سری مقالات بررسی کرده که اومدن راجب دندون های انکیلوز شده و اثرش روی رشد و اینکه رشد روی دندون‌های انکیلوز شده در حقیقت چه اثری داره بررسی و مطالعه کردن و مثلا یکیشون اومده دسته‌بندی کرده مثلا تا 10 سال، بعد بین 10 تا 12 سال، بین 12 تا 16 سال اومده میزان اینفراوکلوژن رو بررسی کرده. خب همشون یه میزان اینفراوکلوژن داشتن، اما میگه که میزان این اینفراوکلوژن و شدت رشد که مثلا همزمان بوده یا قبل از جهش رشدی بوده یا بعدش خیلی ارتباط مشخصی پیدا نکردن و تفاوت‌ها بین نمونه‌ها خیلی زیاد بوده. یه چند تا مطالعه دیگه هم بررسی کرده که راجبه همین مسئله انکیلوز هست. یه مطالعه جالبش که هست توی سنین 20 تا 30 سال یه سری بیمار رو بررسی کرده که اومده دندون که در اومده رو دوباره ریمپلنت کردن و خب این انکیلوز شده و اومدن اینفراپوزیشنش رو بررسی کردن. توی سن 20 تا 30 سال هم ما این اینفراپوزیشن رو داشتیم که ریتش گفته 700 میلیمتر در هر سال بوده تا 21 میلیمتر برای مردها و توی زنها هم از 0 تا 1200 میلیمتر بوده که حالا اینجا کمتره توی خانم ها، این کمتر اتفاق افتاده اینفرا اوکلوژن، ولی ننوشته که حالا این تفاوت معنی دار بوده از نظر آماری یا نه. یه مطالعه دیگه ای رو بررسی کرده که نویسندش تایلندر و همکاران بودن، روی 15 تا نوجوان، 8 تا پسر و 7 تا دختر 27 تا ایمپلنت گذاشتن. سن اینام 13 تا 19 سال بوده و اینا رو اومدن توی 10 سال بررسی کردن. توی 3 سال اول میگه یک ارتباط مشخصی ما داشتیم بین رشد قدی این افراد و میزان اینفرا اوکلوژن، ولی از سال 4 به بعد خب رشد قدی متوقف شده یا تغییرات مشخص کرانیوفیشیال دیده نشده، اما اینفرا اوکلوژن همچنان ادامه پیدا کرده. حتی توی اون 7 سال بعدی گفته که میزان متوسط اینفرا اوکلوژن 0.5 میلیمتر بوده و کلن توی این 10 سال میگه میزان متوسط اینفرا اوکلوژن 1 میلیمتر به دست اومده، میزان متوسطش. و دیسهارمونی باکولینگولی هم داشتیم حالا غیر از اینفرا اوکلوژن و نویسندام حتی حد زدن، فرض به اصطلاح جز فرضیاتشون آوردن که ممکنه که این اینفرا اوکلوژن باعث ماریجینال بونلاس توی دندونهای اطراف بشه. یه مطالعه دیگه هم مثال زده که حالا اینم مطرح میکنم به خاطر اینکه باعث میشه که دیدمون بهتر بشه نسبت به قضیه. اینکه توی این مطالعه که حالا اسمش رو برده که نویسندش برنارد و همکاران بودن، اومده روی دو تا گروه مطالعه انجام داده روی اینسایزورهای مگزیلاشون که کنارشون ایمپلنت بوده. یه گروه افرادی بودن که سنشون کمتر بوده، 15 تا 20 سال، و یک گروه هم بالغینی بودن که بین 40 تا 55 سال بودن. اینا رو 4 سال مطالعه کرده و همه بیماران در هر دو تا گروه درجاتی از اینفرا اوکلوژن رو نشون دادن، هم توی گروه به اصطلاح بالغین جوان و هم اونهایی که سنشون بالاتر بود و مچور بودن. و توی حتی توی اون افراد مشهور گفته که میزان اینفرا اوکلوژن از 1200 تا 1.86 میلیمتر متغیر بوده توی 40 تا 55 سال. میخوام که این قضیه رو ببینید که حتی توی افرادی که سنشون از سن دوران رشد گذشته هم ما این مسئله رو داریم. توی این مقاله میخوایم راجع به این صحبت بکنیم و بتونیم یک گایدلاینی داشته باشیم که چی کار بکنیم برای درمان ایمپلنت توی افراد با سنهای مختلف. یه مسئله دیگه ای که مورد اشاره قرار گرفته اینه که ما وقتی که دندون رو میکشیم ریج
ارزش کم میشه و تحلیل میره. مثلا توی مطالعه بوتیچلی گفته که وقتی که دندون کشیده میشه ریج 40% ارزش رو از دست میده. توی مطالعه دیگه گفته که بعد از 12 ماه 50% ارز ریج رو از دست میدیم و میگه که خب حالا معلوم هم نیستش که ما وقتی که دندون رو توی سن مثلا فرض کنید نوجوانی کشیدیم آیا بعدن ریج ارزش به قدری خواهد بود که ما بتونیم ایمپلنت بذاریم یا نه. ولی بازم نتیجه گیری قطعی نمی کنه که بگه پس حالا اگر تو سن نوجوانی ما دندون رو کشیدیم بلافاصله ایمپلنت بذاریم، چون میگه این مسئله کوئسشنبله و ما نمیدونیم که آیا این مسئله مانع تحلیل ارز ریج میشه یا نه. در کل توی مقاله به ما قراره که راهکار ارائه بده که توی هر سنی ما ایمپلنت میتونیم بذاریم یا نه و تو چه سنی بهتره که این کار توی کدام ناحیه فک انجام بشه. خب میریم سراغ رشد فکیم. برای اینکه بتونیم راحت تر تصور بکنیم سه تا پلن داریم: پلن ترانسورس، ساجیتال و ورتیکال. ما رشد رو توی این سه تا پلن بررسی خواهیم کرد و خب هممون آناتومی خوندیم و با این پلن ها آشنا هستیم، اما اگر فراموش کردید راهکارش اینه که گوگل کنید که این پلن ها رو متوجه بشید چه به چه شکله و بعد ادامه دندکست رو گوش بدید، به خاطر اینکه صحبتمون بیشتر روی این مبناست. چیزی که گفته اینه که رشد اول توی پلن ترانسفرس به اتمام میرسه و کامل میشه، بعد پلن ساجیتال و بعد در نهایت تو مرحله آخر توی پلن کورونال. مسئله اولی که بررسی میکنیم راجع به رشد در مگزیلا هست. میگه بعد از سن 7 سالگی اکثر تغییراتی که توی مگزیلا اتفاق میفته به علت ریمودلینگه. اولین مورد که بررسی میشه رشد ترانسورس هست یا اون عرض فک بالا. عرض فک بالا قبل از این که وارد جهش رشدی بشیم کامل میشه توی قسمت قدام، اما توی قسمت خلف این رشد ادامه داره. یعنی توی مگزیلا قدام و خلفش رو از هم جدا کرده، توی قدام میگه زودتر رشد عرضی متوقف میشه و توی خلف متناسب هستش با افزایش طول فک، یعنی که همچنان در خلف ادامه داره ولی در قدام مگزیلا زودتر متوقف میشه. توی قدام میگه اکثر رشدمون به خاطر رشد توی اون ناحیه سوچور وسط پالاتال هست، مید پالاتال سوچور، و فاصله بین کانین ها معمولا بعد از سن 10 سالگی دیگه خیلی کم دچار تغییر میشه و نهایت نوشته به شکل متوسط 0.9 میلیمتر. یعنی تا سن 10 سالگی در قسمت قدام مگزیلا رشد اتفاق میفته. توی قسمت خلفی ولی رشد همچنان ادامه داره و نوشته که رشد توی ناحیه سوچور وسط 3 برابر قدام هست، ولی فاصله بین مولرها به نسبت رشد توی خط وسط در خلف مگزیلا افزایش پیدا نمی‌کنه، که اینا هم ربط داده به ادپتیشن قوس دندانی. حالا بخوام خیلی خلاصه بگم، پس توی مگزیلا در قدام رشد زودتر متوقف میشه از 10 سالگی به بعد حداقل، در خلف ادامه داره و متناسب با طول مگزیلاست و رشد در اون خط وسط اتفاق میفته تو این سوچور وسط مگزیلا و باز شدن اون قوس دندانی توی خلف متناسب نیست با رشد توی اون سوچور. و نکات مهمش همینا بود.
مجدد این نکته رو یادآوری بکنم و تاکید بیشتر که من الان دارم راجع به رشد ارضی توی مگزیلا صحبت میکنم. یعنی تو حرفم وقتی که میگم رشد توی این چیزایی که الان گفتم منظورم رشد ارضی هستش. هنوز مونده تا رشد توی ابعاد دیگر رو تو پلنهای دیگر رو بررسی بکنیم. فعلا داریم راجع به رشد ارضی ترانسفرس توی مگزیلا صحبت میکنیم. خب حالا این اطلاعاتی که گفتم راجع به رشد ارضی مگزیلا چه کمکی توی کلینیک به ما میکنه؟ اگر یک بیمار جوان داشته باشیم مثلا 7 ساله و بیایم یکی از سانترال های مگزیلا رو ما ایمپلنت بذاریم، بعدن این مسئله باعث ایجاد دیاستم میشه و میدلاین شیفت پیدا میکنه به سمت ایمپلنت. اگر بیایم هر دو تا سانترال رو قبل از اینکه رشد ترانسفرس به اتمام برسه ایمپلنت بذاریم، باعث میشه که بعدن بین اون دوتا دیاستم اتفاق میفته. پس اگر یه ایمپلنت باشه دیاستم و شیفت میدلاین، اگر دوتا ایمپلنت باشه دیاستم خواهیم داشت. حالا کیسی پورتایی که بررسی شده راجبه این که مثلا توی افرادی که سنشون 9 سال به بالا هست، اگر توی قدام مگزیلاشون ما بیاییم ایمپلنت بذاریم، از لحاظ بعد ترانسفرس معمولا دیگه مشکلی نخواهیم داشت، چون گفتم که رشد ارضی به چه شکله و دیگه مثلا سن 10 سالگی به بعد عملا تغییرات خیلی خیلی کمی خواهد داشت و رشد ارضی توی قدام مگزیلا جز اولین رشدهایی هست که به اتمام میرسه. پس توی مطالعات کلینیکی کیس ریپورت ها میگه اگر 9 سال باشه دیگه اون مشکلاتی که گفتم اتفاق نمیفته. یه مسئله دیگه هم هست که گاهی اوقات ما میایم توی میت پالاتال یه ایمپلنت میذاریم به عنوان انکوریج برای اپلاینس های ارتودونسی. میگه که اون سوتور میت پالاتال معمولا بعد از دوران بلوغ هلوهوش سن 15، حالا تو پرانتز گفته 15 تا 27 سالگی بسته میشه. پس اگر ما میخوایم این ایمپلنت رو به عنوان انکور بذاریم، به عنوان انکوریج بذاریم برای درمان ارتودونسی، باید برای بیماران این کار رو انجام بدیم که حداقل 15 ساله باشن.
رشد بعدی که بررسی میکنیم توی پلن ساجیتال مگزیلا اتفاق میفته که همون رشد طولی مگزیلا هست و توی این پلن ساجیتال رشدی که اتفاق میفته به خاطر رشد توی سوتورها، سو ناحیه سوتورها و یا اپوزیشن بون توی ناحیه توبروزیته. ناحیه قدام مگزیلا تقریبا به نسبت با ثباته، اما وقتی که مگزیلا میاد رشد مندیبل رو دنبال میکنه توی ناحیه قدام 25% اون رشدی که به خاطر رشد توی ناحیه سوتورها بوده رزوربه میشه توی قسمت قدام. و رشد مگزیلا توی پلن ساجیتال یا همون رشد طولیش میگه خیلی هماهنگ با رشد کلی بدن، حالا توی اون جهش رشدی دوران بلوغ و این حرفا، اما زودتر از اتمام اون رشد بدن رشد طولی مگزیلا متوقف میشه. اما مسئله کاربردی این قضیه چیه؟ میگه وقتی که ما تو ناحیه قدام مگزیلا میایم ایمپلنت میذاریم، خب میدونیم که یک مقداری توی سطح لیبیال رزوربشن خواهیم داشت. یه کیسی پورتی رو گفته که اومده توی فرد 13 ساله، یه پسر 13 ساله و یه دختر 11 و نیم ساله توی به اصطلاح پرمگزیلاشون ایمپلنت گذاشته و بعد از یک مدت یک لیبیال فنستریشن ایجاد شده. یعنی توی اون دختر 11 ماه بعد از ایمپلنت توی سطح لیبیال توی استخوان فنستریشن اتفاق افتاده و توی پسر 19 ماه بعدش. و میگه هر چقدرم که رشد بیشتر شده، یعنی بچه به اصطلاح بیمار بزرگتر شده، این وخامت این قضیه هم بیشتر شده. پس از لحاظ بعد ساجیتال اون تحلیل توی ناحیه لیبیال واسه ما اهمیت داره که اگر زود ایمپلنت رو بذاریم ممکنه که فنستریشن در استخوان لیبیال داشته باشیم. در مورد رشد مگزیلا صحبت کرده، رشد عمودی مگزیلا که توی جهت عمودی اتفاق میفته، به شکل سوتورال گروث هست، رشد توی سوتورها، ریمودلینگ هست و کانتینیود اراپشن، ادامه رشد دندون ها و اینجور مسائل. از سمت بیس کرانیوم حرکتش داونوارد هست و از کرانیوم دور میشه، تحت تأثیر اوربیت و سایز نازال کویتی و سینوس ها هست. نکته مهم در مورد رشد عمودی اینه که این رشد دیرتر از رشد در ابعاد دیگه به اتمام میرسه، یعنی بیشتر از اونها طول میکشه و معمولاً میگه که اون ادالت لولش، اون میزانی که توی بلوغ بهش میرسیم توی سن 17 یا 18 سالگی در دخترها اتفاق میفته و در آقایون هم یک مقدار دیرتر. توی سه جهت چجوری هست توی سنهای مختلف و کاربردش چیه و بعدش این پادکست رو به اتمام میرسونم. درسته که طولانی شده اما نمیخوایم که مطلبمون نصف کاره بمونه، بقیه یه مقاله رو توی پادکست های بعدی توضیح میدم. رشد مندیبل از لحاظ تایمینگ مشابه مگزیلاست اما عین مگزیلان نیست. توی پلن ساجیتال یا همون رشد طولی مندیبل رشدش بیشتر از مگزیلا طول میکشه و به خاطر این تفاوت رشد هستش که اون پروفایل صورت یک کودک که حالت کانوکس هست وقتی که بالغ میشه تبدیل میشه به یک پروفایل استریت تر و مستقیم تر. توی دخترها رشد مندیبل معمولا 2-3 سال بعد از شروع دوران آیدگی، یعنی 14-15 سالگی به اتمام میرسه. توی پسرها این رشد تا اوایل دهه 20 ادامه داره و حالا خودش نوشته که توی 18 سالگی معمولا به اون درجات ادالت لول میرسه. در مورد رشد عرضی مندیبل صحبت میخوایم بکنیم. توی رشد عرضی مندیبل هم قسمت قدام و خلف رو جدا کرده. در قسمت قدام رشد عرضی خیلی زود متوقف میشه و تقریبا بعد از رویش کانین های دائمی ما دیگه رشدی نمی‌بینیم به خاطر اینکه اون سنفیز مندیبل بسته شده و بعد از اون هم ریمودلینگی که اتفاق میفته خیلی محدوده. اما توی پرمولرها و ناحیه مولرها رشد همچنان ادامه داره و دوره بلندتری از قسمت قدام اتفاق میفته و علتش هم ریمودلینگ استخوان هستش، یعنی توی قسمت باکال بون به اصطلاح اپوزیشن پیدا میکنه و در قسمت لینگوال ریزوربشن و میگه که رشد مولرهای دائمی هم همراه هستش با یه سری تغییرات ترانسفرس در ابعاد مندیبل و حتی خیلی میزانش محدود هست. کاربردش حالا چی هست؟ اینه که توی ناحیه قدام قوس اگر ما بخوایم ایمپلنت بذاریم میدونیم که حداقل از لحاظ بعد عرضی این رشد توی ناحیه قدام قبل از جهش رشدی به اتمام رسیده، اما در ناحیه خلفی ریمودلینگ ادامه داره و اگر توی اون ناحیه، توی ناحیه مولر و پرمولر ما ایمپلنت بذاریم توی افراد جوان با افزایش سن موقعیت شیفت پیدا میکنه به ناحیه لینگوالی تر. در مورد رشد مندیبل توی بعد ساجیتال، توی پلن ساجیتال یعنی افزایش طول مندیبل میخوایم صحبت بکنیم. دو مدل رشد داریم، یکی رشد اندوکوندرال داریم که توی ناحیه کندیل اتفاق میفته، یکی هم ریمودلینگ راموس رو داریم. خب اون رشدی که توی کندیل اتفاق میفته اثر مستقیمی روی بادی خود مندیبل و شکلش نداره و خب وقتی که روی اون اثر نداشته باشه مسلما روی ایمپلنت ها هم بی اثر. اما خود بادی مندیبل هم افزایش طول پیدا میکنه. به چه شکل؟ به شکل ریزوربشن توی ناحیه قدامی راموس و اپوزیشن بون توی قسمت خلفی راموس، یعنی این اتفاق انگار راموس داره میره عقب و اینجوری طول مندیبل هم افزایش پیدا میکنه و این علت هستش که خب فضا باز شه برای اینکه مولرها اونجا به اصطلاح رویششون اوکی باشه. از لحاظ کاربردی هم رشد توی پلن ساجیتال مندیبل هیچ اثری روی ایمپلنت ها توی سنین پایین نداره. و میگه که فقط موقع گذاشتن ایمپلنت و اینها توی بعد حواسمون به روتیشن مندیبل توی پلن ساجیتال باشه که تحت تاثیر این رشد است. و در نهایت هم در مورد رشد ورتیکال مندیبل با هم میگه صحبت میکنیم. رشد ورتیکالی به دو شکل روی مندیبل اتفاق میفته، یکی با رشد کندیل اتفاق میفته و یکی هم با اپوزیشن بون توی کمپلکس دنتو آلوئولار که معمولا حین رویش دندون ها اتفاق میفته. وقتی که سکونس های مختلف سفالومتری رو توی سنین مختلف و استیج های مختلف رشد کنار هم میذارن، به نظر میرسه که مندیبل داره به سمت پایین و جلو رشد میکنه، اما وقتی که میان یه سری ایمپلنت های کوچیک اندوسوس میذارن تا به عنوان رفرنس پوینت باشه توی رادیوگرافی ها توی مندیبل و رشد رو بررسی میکنن، به نظر میاد که این کندیلار پروسسه که داره به سمت بالا و عقب رشد میکنه و یه مقدار هم تغییرات جزئی در سمت چانه داریم.
اومده صورتها رو به سه قسمت تقسیم کرده، شورت، نورمال و لانگ، که حالا برای اینکه ما تشخیص بدیم که صورت بیمارمون شورت یا لانگ یا نورمال هست میتونیم از متخصص ارتودنسی کمک بگیریم. اما تفاوت اینها رو به این شکل بیان کرده که توی صورتی که نورمال باشه معمولاً ما روتیشن حد اقلی مندیبل رو توی پلن ساجیتال میبینیم، اما توی صورتهای شورت و لانگ روتیشن خیلی مشخصی دیده میشه توی این پلن. مسئله دیگه هم اینه که خب مندیبل روتیشن داره، مگزیلا که نداره. این چجوری ارتباط دندون ها حفظ میشه؟ توسط رشد دندون ها طی مکانیزمی به اسم دنتو آلوئولار کامپنسیشن مکانیزم، یعنی این سیستم سعی میکنه که روابط بین قوسی رو به شکل نرمال حفظ بکنه. وقتی که مندیبل داره اون حرکت روتیشنش رو انجام میده، خب اثر خیلی بارزی روی این پترن های رشد دندونی در پلن ورتیکال و آنتروپوستریور داره که اینا همه کاملا با همدیگه مرتبط هستن و در ارتباط نزدیکن. اما حالا اثر رشد توی این پلن ساجیتال روی درمان این پلنتمون چی هست؟ به اصطلاح کاربردش چیه؟ خب ما گفتیم که ما یه روتیشن روی پلن ساجیتال داریم که سیستم دندانی دنتال دولار میاد با یک کامپنسیشن مکانیزم اینو جبران میکنه. وقتی که ما این پلنت میذاریم، خب این پلنت نمیتونه این عملیات جبرانی رو انجام بده مثل بقیه دندون ها و دنتال دولار و پلن به هم میریزه. و همون جوری هم که گفتم توی صورت های لانگ و شورت این مسئله بیشتره. پس باید حواسمون به درمان ایمپلنتمون از این جهت رشد توی پلن ساجیتال و بیشتر توی صورت‌های لانگ و شورت باشه، که همونجوری هم که گفتم میتونیم از یه همکار ارتودنتیست کمک بگیریم برای مشخص کردن اینکه صورت بیمارمون لانگ یا شورته. خب فعلا این مقاله رو اینجا متوقف میکنیم، بقیهش رو توی پادکست های بعدی میگیم. نمیدونم یه پادکست طول میکشه یا دوتا، ولی خب مقاله خوبیه برای درمان های ایمپلنت. حتی اگر هم خودمون درمان ایمپلنت انجام ندیم، دیدمون رو نسبت به نتایج بلند مدت درمانمون بازتر میکنیم. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.